أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين في جماعة بقيت الله في العربين روحي وارواه العالمين لتراب مقدمه الفلا. اولا خیر مقدم از میکنم خدمت همه عزیزان که از اقصانقات میهن عزیز و سرفراز اسلامی تشریف فرما شدید و خسته نباشید عرض میکنم. به همه شما به خاطر پشت سر گذاشتن یک سال پرتلاش و ثانیاً تبریک عرض میکنم ایام پربرکت ولادت با سعادت حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها رو و با تأخیر سال جدید رو هم به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم انشاءالله در پرتو عنایات حضرت زهرا سلام الله علیها برای کشور عزیز ما و ملت و رهبر عالی قدر ما برای همه دوستان حضرت زهرا سلام الله علیها در سراسر عالم برای این تشکل با صفا و نورانی و اعضای عزیزش سال پر از خیر و برکت و عافیت باشه انشاءالله به من و از موفقیت های گوناگون. بنده در آغاز جلسه لازم می دونم از تلاش های مجاهدانه این که همه شما عزیزان داشتید در سالی که پشت سر گذاشتیم سال 1393 صمیمانه تشکر کنم از اعضای نورانی و باصفای انجمن های اسلامی دانش آموزان، دختران و پسران در سراسر کشور و شبکه کادر و پشتیبان از شهرستان ها گرفته تا دفتر مرکزی، مراکز اقماری، شورای محترم مرکزی، دبیرکل محترم و معاونین محترمشون، فرد فرد مسئولین عزیز و گرانمایه استانها و خواهران محترم و بزرگواری که سمت معاونت خواهران رو در کشور به عهده دارن، از همه تشکر میکنم و برای همه عزیزان آرزوی توفیق میکنم. به حمدالله سال خوبی رو دوستان پشت سر گذاشتن. از نزدیک بنده شاهد تلاش های دوستان عزیز بودم همطور که مشاهده کردید و گفتن و خب خیلی از دوستان گرفتار زحمت سفرهای ما شدن در استانها. ما بیش از یک ماه در استانها حضور داشتیم در خدمت عزیزانمون و این توفیق شامل حال ما بود که از نزدیک تلاش ها و فعالیت های عزیزانمون رو در مدارس تا قرارگاه ها و بخش های گوناگون مشاهده کنیم. خدا رو شاکرم. البته همه این فعالیت ها در شرایط خاصی بود که بالاخره اتحادیه با محدودیت منابع روبرو بود و خوشبختانه با ابتکار مسئولین عزیز استان ها و با خویشتنداری کادر محترم و با اعتماد به نفس و تدابیر دبیر کل سخت کوش و مدیریت جهادی که داشتند ایشون و همکارانشون و همدلله خیلی خودشون نشون نداد ولی بالاخره جبران شد تا حد زیادی این کمبود منابع که گاهی شرایط رو در وضعیت خاص هم قرار میداد. من معتقدم با خودشناسی بیشتر تشکیلات ما میتونه با استفاده از همین موقعیت های دشوار به گشایش های زیادی دست پیدا کنه. این رو همیشه عرض کردم، امروز هم بیشتر راجع به این صحبت خواهم کرد انشاءالله. و اون نویدی که دادن برای افزایش بودجه رو دوستان اصلا جدی نگیرن، کلا یکون شیئا مشکورا، باید فکرهای تازه‌ای در مجموعه ما شکل بگیره. ما تجربه کردیم بالاخره این مسیرهای پر فراز و نشیب رو. من عرایزم رو طبق قاعده در چند فصل خدمتون تقدیم میکنم و پیشاپیش هم باید عذرخواهی کنم به جهت اینکه این مطالب علل قاعده مقداری طولانی خواهد شد. جلسات افتتاح سال معمولا این ویژگی رو داره. آقای علامتی میگفتن مثل این که این گزارش مقدار طولانی شد، گفتم نه، گزارش یک سال با این همه فشرده سازی حق مجموعه که یک جا در جلسه ارائه بشه. خیلی خوشحال شدیم وقتی سرجم کنار هم قرار میگیره این مجموعه اقدامات، همه ما رو به شکر به درگاه خدای متعال وامی داره و باید اینها گفته بشه، حتی بیشتر از اینها و در جلسات مختلف بالاخره مجموعه عزیزان با خبر باشن. این روش هم روش خیلی خوبی بود که ایشون انجام دادن. آقا این کار رو انجام دادیم، این کار رو هم نتونستیم انجام دادیم، حالا به هر دلیل، یا منابع این میخواسته نرسیده، یا قفلتی صورت گرفته، مقدماتی انجام نشده، به هر دلیل روش روش درست و خوبیه. همه هم باید همینجور بالاخره به کارامون نگاه کنیم. بخش های انجام نشده رو هم حتما در ضمن گزارش هامون باید بیاریم. این روش خوبی در اتحادیه هم سابقه داره این روش. الحمدلله. خب بخش اول آیه سال هست الحمدلله که دیگه موضوع اصلی این جلسه ای ما محسوب میشه و چه روش خوبی شد الحمدلله در تشکیلات ما. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الیه مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. بعضی از دوستان مثل این که برای خودشون یک گمان زنی هایی کرده بودن آیه سال، حالا نمیدونم چقدر تصدیق میکرد یا نه، احیانا تا اونجاش دردیم. چون جالبه که تقریبا هیچ کس از دوستان نمیدونه این انتخاب شده. و خب من با اجازه اون یک تبیین مختصری از این آیه نورانی داشته باشم، تفصیلش انشاءالله در طول سال چه توسط بنده چه در طراحی هایی که خواهد شد انشالله صورت خواهد گرفت. آیه کریم 105 آیه سوره مبارکه مائده است. اولا چند نکته مقدماتی رو دوستان راجع به این آیه نورانی توجه کنند. یکی راجع به خود سوره مبارکه مائده. سوره مائده از سور مدنی قرآن کریم هست، با ملاحظه اینکه این آخرین سوره است که بر پیامبر اکرم نازل شده در آخرین ماهای عمر پربرکت پیامبر عظیم الشأن ما، بنابراین به نوعی میشه گفت جمع‌بندی هایی رو در خودش داره. اینجوری اگر این سوره نگاه کنیم جمع‌بندی هایی درش هست و ارائه خطوط و راهبردهایی که تضمین کننده مسیر آینده امت اسلام است. این ویژگی سوره مبارکه مائده است. حرف‌های پایانی در مهندسی جامعه اسلامی، امت اسلامی در این سوره مبارکه نهفته است. فضای عمومی این سوره نورانی رو آیه اولش نشون میده، یعنی مسئله وفای به پیمانه. اولین آیه هم جالبه با یا ایها الذین آمنو شروع میشه، یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، این شروع آیه است. و جالبه که در بخش های مختلف این سوره مبارکه شما مسئله پیمان، عهد، جایگاهش و مسئله وفای به پیمان رو مشاهده میکنید. به ویژه اون عهد اصلی و بزرگ و مهم و سرنوشت ساز که عهد ولایت الهی است. سوره مبارکه مائده سوره علی بن ابی طالب علیه السلام و سوره قدیره. ماجرای قدیر خم که در همون ماهای پایانی عمر پیامبر اتفاق افتاد، آیاتش در این سوره مبارکه است. هم اعلام انجام در واقع اون ولایت الهی، دستور اعلامش و هم پس از انجام اعلام خوشنودی خدای متعال، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، و اون آیه کریمی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میشه گفت در سوره مبارکه مائده راز بقای امت اسلامی تعبیر شده. با این توضیح مختصر درباره فضای عمومی سوره مبارکه مائده، البته در خودش لطائف و ظرائف و شیرینی های ویژه‌ای هم وجود داره، از قضایایی که نقل شده، قصص جالبی که مطرح شده، از ماجرای حابیل و قابیل فرزندان حضرت آدم علی نبی جناب علیه و علیه السلام بگیرید تا اون بخش پایانی ماجرای مربوط به حضرت عیسی ابن مریم علی نبی جناب و آلهی و علیه و علا امه السلام حضرت عیسی سلام سلطان سلام علیه. در حال در این سوره هست. ما آیه 105 این سوره مبارکه رو انتخاب کردیم که آیه کاملا راهبردی در برگیرنده یک پیام کلیدی و بسیار مهم و سازنده برای مؤمنین و یک دعوت جدی برای نگاه به درون و پذیرش مسئولیت و اجتناب از فرافکنی که خواهم گفت هم مخاطب آحاد مؤمنان و هم امت و جامعه اسلامی در این آیه کریمه. نکته شیرینی که خوب دوستان عزیزم بدونن اینه، ما در آیه سال گذشته و سال قبل که آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران بود، یادتون باشه عرض کردم این مرحوم علامه طباطبایی اهل الله مقامه شریف با توجه به اون ذوق سلیم قرآنی به این آیه کریمه که رسیدند، در واقع مباحث مربوط به جامعه از دیدگاه قرآن رو اونجا عبوردن و جمع‌بندی کردن. این ویژگی آیه قبلی بود. حالا جالب دوستان من بدونم که همین شخصیت بزرگ و عزیز و پر افتخار ما در ذیل همین آیه 150 سوره مبارکه مائده باب وسیعی رو در باب معرفت نفس گشودند و فصول گوناگون مربوط به این موضوع بسیار جذاب و مهم و اساسی رو در اینجا آوردن. حدود 50 صفحه از تفسیر ارزشمند المیزان، البته از ترجمه حدود 50 صفحه مربوط میشه به این موضوع. اینجا ایشون جمع‌بندی کرده به قاعده یک رساله خلاص مستقل ذیل این آیه کریمه بهش پرداختن. اینو هم بدونید تا از منظر این شخصیت پر افتخار جهان تشیع، شخصیت قرآنی روزگار ما، اهمیت و نقش و جایگاه ویژه این آیه کریمه رو هم بیشتر درک بکنیم. ساختار آیه کریمه رو مرور کنیم. این چند نکته مقدماتی، اما ساختار آیه کریمه، اولا خطاب به مؤمنین هست در این زمینه، چون چند ساله که این نوع آیات انتخاب میشه. مطالبی رو قبلا عرض کردیم، اینقدر عرض میکنم که عنوان یا ایها الذین آمنو در قرآن کریم عنوانش بسیار محترمانه، یعنی یک خطاب آکنده از احترام و تجلیل و تکریم نسبت به مؤمنان، فوق‌العاده شوق‌انگیز، هویت بخش، مسئولیت آفرین و انگیزه ساز. که این ویژگی این آیات اینه که داره توقعات خداوند تبارک و تعالی رو از فرد و جامعه مؤمن تبیین میکنه. یادتون باشه عرض کردم مجموعه این آیات رو که کنار هم بگذاریم، جهتون از 80 آیه است کنار هم باشه، در واقع یک سیمای روشنی از فرد و جامعه مؤمن رو در نگاه خداوند به ما معرفی میکنن، از خطوط اصلی شخصیت مؤمن و اندیشه مؤمن و عمل مؤمن، فرد و جامعه. اینا در این آیات هست که باید خیلی قدرش رو دانست. دوستان من زمنان میدونن هر جا که این عنوان یا ایها الذین آمنو هست، این خطاب هم منحل به افراد میشه، یعنی تک تک انسانهای مؤمن رو مسئول میکنه، متعهد میکنه، خطاب قرار میده، بر اونها حرف داره، پیام داره، و همزمان عموم جامعه مؤمنان رو به عناوین اجتماعیشون خطاب قرار میده. مثلا خانواده مؤمن مخاطب خاص میشه، فامیل مؤمن، شهر مؤمن، کشور مؤمن، امت اسلامی، همینجور تو سلسله مراتب خودش یک تشکیلات مؤمن انشاءالله مثل مجموعه ما با عنوان خاص به خودش باز مخاطب یا ایها الذین آمنو قرار میگیره، که خب ما هم همه عرض میکنیم لبیک به سیره اولیاء خدا که مفهمدن هر جا خطاب هست یا ایها الذین آمنو مفهمدن لبیک، یعنی من گرفتم پیام رو و آمادم برای اقدام و عمل و پیگیری انشاءالله. دوم، اصلی ترین پیام این آیه کریم است تو دو کلمه فقط، علیکم انفسکم. این بحث اصلی و پیام اصلی آیه کریم است که بعدا من به این بخش برمیگردم، دیگه بیشتر از این اینجا منتظر نمیگذارم شما رو. در اوج تأکید این کلمه علیکم، عبارت علیکم انفسکم، نکته سوم تعبیر لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. در علیکم انفسکم میگه خودتون رو دریابید، حالا با توضیحی که عرض خواهم کرد، چون این از بخشی است که نیاز به توضیح داره و بحث اصلی ما در آیه امسال هست. بعد از اینکه می‌فرماد خود رو دریابید، بلافاصله می‌فرماد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما به خودتون برسید، خود رو کشف کنید، خود رو بشناسید، خود رو بسازید، نگران دشمن و دیگران نباشید، اونها به شما ضرری نمیتونن بزنن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما به هدایت الهی مهتدی بشید، هدایت بشید، اونایی که گمراه شدن گمراهیشون به شما ضرری نخواهد رسوند. این کلمه اهتداء اینجا قابل ملاحظه است. اذا تدیتم، اهتداء که همون ریشه هدایته، هدایت مستقره، هدایت وقتی که مستقر میشه تو وجود کسی یا جامعه، از واژه اهتداء استفاده میشه، یک مرتبه استوار و استقرار یافته از هدایت الهی. خب اینجا در واقع اون پیام اصلی که علیکم انفسکم باشه، تأکید و تأکید خاص میشه، ملاحظه می‌فرمایید، یعنی نگاه به درون. پیام علیکم انفسکم چه بود؟ خود رو دریابید، نگاه به درونه، فرد و امت و جامعه، خودتون رو دریابید. اینجا بلافاصله می‌فرماد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی نگران پیرامونتون و وقتی که نباشید. اینجا یک نکته هست، این رو به خاطر بسپرید، اگه بعدها در شرح و بیان این آیه بهش رسیدید، چون محل کلامه در بین مفسرین مورد مباحثه است، اینو این مقدار به خاطر داشته باشید. بعضی ها همون صدر اسلام، حالا نمیدونم روی جهت مثلا اشتباه در فهم یا به جهت تنبلی و امثال اینها، خواستن بگن این آیه خلاصه ناسخ آیات امر به معروف و نهی از منکر، یعنی خیلی عجیب هم هست این برداشت، که یعنی ما چه کار به دیگران داریم؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم علیکم انفسکم، یعنی به خودتون برسید. این آیه کریمه نمیخواد بگه کاری به دیگران نداشته باشید، میخواد بگه دیگران به شما ضرری نمیتونن بزنن اگر شما در مسئولیت حیات مؤمنان قرار گرفتید، و شخصیت شما شده شخصیت مؤمن، به خودتون رسیدید، از ناحیه دیگران نگران نباشید، از ناحیه اونها ضرری به شما وارد نخواهد شد. میدونید بخواد به ما بگه آیه کریمه نگران خودتون باشید، مواظب خودتون باشید. این یک مسئله است. این که آیا ما در ارتباط با گمراهی های دیگران وظیفه داریم نداریم، مسئله دیگری است، اصلا ربطی به هم نداره. یک کسی این موضوع رو در صدر اسلام مطرح کرد، البته همونجا هم این آقا محکوم شده در همون جلسه سایرین بهش پریدن گفتن من این از کجای این آیه استفاده میشه. ولی جالبه با این حال بعدها برخی به همون مسئله باز پرداختن و این مسئله تا حدی در کنار تفسیر این آیه مطرحه. بالاتفاق همه مفسران آیه قدر ما معتقدن این آیه نه تنها ناسخ آیات امر معروف و نهی از منکر نیست و رسالت ها و مسئولیت های اجتماعی مؤمنین و رسالت ها و مسئولیت های جهانی مؤمنین رو زیر سوال نمیبره، بلکه بر اساس یک دقت هایی مؤید و مقرن و مؤکد اون آیات هم هست. مضافم به این که به قدری مسئله امر معروف و نهی از منکر عظیمه و بزرگه، جایگاهش در منظومه فکر اسلامی و اساسا ضامن بقاء همه دین محسوب میشه که با این حرفا نمیشه رفت سراغه یکی اصلی با اون عظمت. امسال خوشبختانه در اون جلسه مشهد الرضا علیه السلام رهبر عزیز و عالی قدرمون اون چهار رکن رو که مطرح کردن در آیه الذین مکناهم فی الارض، مسئله امر معروف و نهی از منکر دو رکن در کنار نماز و زکات که در اون آیه کریمه مطرح شد. اما مسئله چهار، نکته چهارم، الیه مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، این هم بخش چهارم این آیه کریمه. در واقع میشه گفت که این قسمت اخیر تضمین پیامی است که در قلب این آیه کریمه نهفته است، این ضمانتشه. و در واقع میشه گفت که ضمانت اصلی برای همه رفتارهای مؤمنانه محسوب میشه و اون توجه به اصل مسئولیت آفرین معاد و بازگشت رسول خدای متعال. و چقدر در این آیه کریمه این موضوع برجسته و زیبا و با شکوه مطرح شده، از کلمه مرجع استفاده شده، بازگشت، مقصد، به سوی او برمیگردید، الیه مرجعکم جمیعا، همتون، استثنا نداره، چه هدایت شده ها چه جامونده ها و گمراهان، همه به سوی خداوند برمیگردید، الیه مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. و در اون بازگشت خدای متعال به شما خبر خواهد داد که چه کردید، چه کردید. این رجوع به حق تعالی و قرار گرفتن در محاسبه الهی موضوعی است که اینجا مطرح میشه. این هم تضمینه، یعنی اگر کسی بخواد به این آیه کریمه عمل کنه باید به معاد باوری خودش برسه، اینه، به اون بازگشت باید فکر کنه و به او باید ایمان بیاره. اگر کسی باور کرد که به سوی خداوند می رویم، گفت ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، خانده انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا بیریم به سود خود هم داریم، ما مسافریم. انک کادهن الی ربک کدحن فملاقیه، همه می رویم به ملاقات خود هم دار. کافی فقط یه کسی این رو برسه بهش و باور کنه، به همه چیز خواهد رسید. برادر و خواهر عزیزم، همه مشکلات ما اینه که این مسئله رو جدی نگرفتیم، ازش غافلیم، عمیقا باور نکرده باشیم. اینه مسئله معاده، اونم با این تعبیری که در آیه کریمه آمده. جالب دوستان من بدونن موضوع معاد در قرآن کریم در بخشی از آیات با همین آهنگی که در آیه 105 سوره مبارکه مائده مطرح شده، یعنی با کلید واژه رجوع الالله، بازگشت به خداوند. نمیدونم که حالا به این کلمه اصلا فکر کردید یا نه، که اینو فکر میخواد. مثلا تعابیری از این قبیل که این آیه از همه به نظر من تکان دهنده تر آمد، الیه مرجعکم، میاد پیش خودم، الیه مرجعکم فانبئکم، خودم بهتون خبر میدم که چه کردی، فانبئکم بما کنتم تعملون. کل نفس ذائقة الموت، خدا ان شاء الله اون شربت رو بر همه ما شیرین و گوارا کنه که خواهیم چشید. کل نفس ذائقة الموت، همین جمع عزیزی که امروز اینجا نشسته چند سال دیگه خبرشو بگیریم چشیده و به جای فوق الارض تحت الارض. کل نفس ذائقة الموت، البته به لحاظ جسمی، ولی شما انشاءالله روحتون در جایگاه های قدسی خواهد بود به لطف خدا امروز. ثم الینا ترجعون، مرگ رو خواهید چشید بعدم میاد پیش ما. تعریف الینا ترجعون، یا همین آیه مشهور انا لله و انا الیه راجعون. از این تعبیر به هر حال در قرآن کریم فراوان استفاده شده در ارتباط با مسئله معاد و قیامت. نکته لطیفش اینه، هر جا کلمه رجوع هست اشاره به مبدأ هست، کلمه بازگشت دیگه، کلمه رجوع الهام بخش آغازه، آغاز در کنار فرجام، هر دو سخن از فرجامه اشاره به اون آغازه، مخصوصا در کلمه رجوع این نهفته است. البته ضمن بشارت سرآمدن ایام فراق هم هست، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آنچه آورد مرا باز برد در وطنم. یعنی اینجا وطن ما نبود، اینجا نبود، مرغ باغ ملکوتم نیم از آدم ها، چند روزی قفصی ساختند از بدنم، ای خوشم روز. این همونه، خوش به حال اونه که به یک چنین حالی برسن، ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پروبالی بزنم. این پرواز بازگشت، این رجوعه، این تعبیر تعبیره زیبایی. مؤمن اگر به حقیقت زندگی ایمانی برسه، عزیزان من، به اشتیاق رجوع به حق خواهد رسید، مشتاق میشه. تو با یک ملاحظه، اگه گفتید چه ملاحظه، قبلا در آیه سال دیگری داشتیم، و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون، و قلوبهم وجله، مشتاقن، تو دلشون میلرزه برای اون روز، مشتاق اون بازگشتن، مشتاق لقاء الله هم، اما در این حال در اوج این وجل. ترکیبش چی میشه؟ ترکیبش یک کلمه بسیار زیبای قرآنی است، از کلیدواژه های قرآنی است، عبارت است از اخبات. اینو به خاطر بسپارید، قرآن کریم سخن از محبطین به میان میاره و مسئله اخباط اینه که خدایا اخباط محبطین رو به ما روزی کن. اینه اخباط یعنی شوق به رجوع منطبع ترس و لرز. این حالته ترکیبی ها نمیشه ترجمش کرد، این توی کلمه نمیشه قرارش. خب اون قسمت پایانی هم در قرآن کریم تکرار شده. حالا شما مراجعه کنید، 7 بارش فقط به همین کلمه فیونت به اکمه متا اونت به اکم داره، تعبیرهای دیگه هم داره. چی میخواد بگه خدای متعال؟ اون کسی که علیمون به ذات صدور، اون که عالم الغیب و شهاده است، هیچ چیزی در نگاهش مخفی نیست. به سوی او میرید و هر چه که انجام دادید به شما تعلیم میده. فیونبه اکم، این کلمه ما کنتم وسیعه دید، فیونبه اکم به ما کنتم تعملون. خدا من همیشه به این نکته فکر میکنم، این آیات رو که میخونم به این نکته فکر میکنم که این مسئله انباع، خبر دادن، چه مطلبی در خودش داره که خدای متعال به خودش نسبت میده. یه چیزی هم در کنارش به نظرم میرسه، یکی شو براتون بگم، شوقنگی بشو براتون بگم یا خوفنگی بشو؟ شوقنگی بشو. بهاره، بهاره، همه دنبال پیامان شوق شاید کنه. شوقنگیزش اینه، اونجایی که میفرماد فیونت به حکم و اینجا که میگه، مخصوصا وقتی که میگه اونت به حکم، سمش میگه او خبر میده، به سوی او میرید او بهتون خبر میده، اینجا میگه به سوی من میاید خودم بهتون خبر میدم. شوق انگیزش اینه که انشاءالله مؤمن، انسان مؤمن در فرده سطر الهی قرار میگیره، هیچ کسی با خبر نمیشه. این شوق انگیزش. بله، شما شنیدید در بعضی از آیات روایات مربوط به توبه هست که این فرشته ها هم خدای متعال انفاق میکنه، اینه که نمیشن خونا فرق کردن ولی یادشون میره، زمینی که درش گناهی صورت گرفته این درش تصرف میشه. خیلی عجیبه. فیلت دو کن به ما کنتون تعملون، اونم دو کن. این البته اون جنبه بشارتی که میگه با خودم طرف میشید، خودم بهتون خبر میدم. به تعبیری هم هست در سوره مبارکه اسراء هست که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک. حالا تو اون خلط بهش بگن حالا اینو بدهی، این کار رو تو کردی، حالا خودت بگو من با تو چی کار کن. تو هم میگی وفد تو علال کریم برای رزاده، من اومدم با دست خالی، هیچی در دستم بشه. البته اون به غیر رزاده نش مربوط به اولیا هست، امثال ما باید چیز دیگه بگیم، به غیر زازن ولا عمل ولا قلب سلیم، لأن الزاد اقبه كل شيء اذا كان الوفود على الكريم. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. اونجا میگه دیگه کرمت دیگه با من چیکار میخوای بکن. این جنبه شوق‌انگیزش که فقط دو کن. اما همینجا خیلی حرفای دیگه هست که بماند. ما ها اونجا خب اینجوری دوست داریم که مسئله رو حل کنیم. یه جوری بگیم از کنارش هم رد شیم، چون دوستان من میدونم رسوایی خیلی بده. یعنی من و شما اگه یقین داشتیم که رسوا میشیم، امکان نداشت حتی فکر بقیه چیزا تو ذهنمون بیاد. همیشه پیش خودمون میگیم خداوند ما رو رسوا نمیکنه، ستار، مخصوصا پیش اولیاش، پیش ولی کامل، پیش پیغمبر اکرم. تو یادتون باشه اینجا ها معمولا این کلمه علیمون به ذات صدور، یا قبلا هم تو آیه داشتیم ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، این هم خواهد به ما بگه که چیزی مخفی نیست پیش من، نیست پیش خودم، هیچی مخفی نیست، به ذات صدور، پس توی شخصیت شما. بله سلامت برسید. خب بریم سراغ پیام اصلی، یعنی کلمه نورانی علیکم انفسکم، که همون پیام اصلی و تکیه‌گاه این آیه کریمه است. و فعلا ما بیشتر با توجه به این جمله این آیه کریمه رو انتخاب کردیم. اون نکته کلیدی اگر توی یه جمله بخواد خلاصه بشه عزیزای من اینه: نگاه مسئولانه معطوف به ظرفیت ها و آسیب های درونی. این اون پیام است، نگاه مسئولانه معطوف به ظرفیت ها و آسیب های درونی انسان مؤمن، جامعه مؤمن. این اون پیام است. همطور که عرض کردم یک فراخوان بسیار مهم، سازنده، بیدار کننده، هر کس آفرین، در این دو کلمه و در این عبارت کوتاه نهفته شده. خب دوستان میدونن اینجا خدای متعال در ترکیب ادبی از اسم فعل استفاده کرده، یعنی از، حالا دقت کنیم این خیلی جالبه، از اسم فعل استفاده شده، علیکم انفسکم. چی معنی کنیم به نظر شما؟ علیکم انفسکم تو فارسی میخوان ترجمه کنن میمونن بر شما باد خودهایتان، علیکم بر شما، علیکم، علیکم رو میگن اسم فعل، انفسکم هم که مفعولشه، علیکم انفسکم. حالا من اینجا وارد بحث ادبیش نمیشم، موکولون الی محله، دوستان طلبه ما هم هستن، حالا شما بعدا دنبال کنید، ولی برداشت خودم رو عرض میکنم. ببینید اینجا از اسم فعل استفاده شده به جای امر، بدون که مثلا یک کلمه فعلی استفاده بشه، یعنی به جای فعل اسم فعل استفاده شده. رازش چیه؟ به نظر من دو تا نکته است. نکته اول عبارت است از اوج تأکید، یعنی ته تأکیده، خیلی تأکیدش بالاتر از فعل امر. اسم فعل یه خصوصیت اینجوری داره. اما دوم، که دوم از نظر بنده مهمتر، اون نشته دوم چیه؟ که چرا اینجا گفته علیکم انفسکم؟ توفیه معناست. به این هر امری بود خودش بود دیگه، دقت کنید، هر امر باشه، مثلا خود را بشناسید، اعرفو انفسکم، خب این میشه خودش دیگه. اما دکلن کلمه اعرفو انفسکم دیگه جاهدو انفسکم نیست، درسته؟ فقط اونه. حالا اگه بگه جاهدو انفسکم، فقط همون میشه. بگه قو انفسکم، خودشو دیگه، یعنی یک بار معنایی رو داره. اما اینجا از یک تعبیری استفاده کرده خدای متعال که معنای بسیار گسترده و فراخی داره. هر چیزی که شما برای تکامل و برای سیر الالله تبارک و تعالی و رجوع مؤمنانه به خدای متعال و در مسیر لقاء الهی بهش نیاز دارید، تو این کلمه علیکم هست. تمام و سلام، همش هست تو این کلمه هست. هر چیزی که نفس امت اسلامی، جامعه اسلامی برای رسیدن به اون قله با شکوه و آرمان مدینه فاضله نیاز داره، تو این کلمه علیکم هست. این ویژگی این آیه، این رو دوستان من بدونن. کمتر آیون اهل تفسیر هم به این نکته دقت کردن از این منظر که همه نیازها تو این کلمه گنجانده شده. حالا من با اجازهتون یه فهرست خودم گرفتم، اینا رو براتون بخونم. پس یک دعوت گسترده و جامع که شامل همه دعوت های دیگه است. اینه که من عرض میکنم یک آیه راهبردیه، بلکه راهبرد راهبرد هاست در قرآن کریم، با تأکید بر اون نگاه درونی. اما اون فهرست، این فهرست اینا، بعضیش هم جالبه که یا از قرآنه یا برداشت از روایاته یا البته استیاده دیگه. حالا این استفاده میشه. آقایون مفسرین وقتی خواستن علیکم انفسکم رو معنی کنن گفتن الزمو انفسکم، وقتی حالا خودشون رو راحت کردن الزمو انفسکم یعنی خودتون رو بگیرید، داشته باشید، حفظ کنید، ملازم خویشتن باشید. یه خورده واژه‌ای با مسئله بیشتر مواجه شده. خب پس اولا خود این کلمه الزامو چون رو گفتن ما هم اون کلمه رو عرض میکنیم. حالا این چیزها رو من بهش دیگه اضافه میکنم. شاید اولین و نکته مهمش همین اعرفو باشه که مرحوم علامه طباطبایی مصدومات این کلمه شده چه کرده فعل این آیه کلمه از رفته تو بحث معرفت محض، یعنی خود خود را بشناسید. علیکم انفسکم یعنی چه خبره؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، چه خبره؟ این کلمه اما قرآنیه عزیزای من و مصدر به یا ایها الذین آمنو هم هست اتفاقا. یا ایها الذین قو انفسکم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، حفظ کنید خودتون رو. اینجا کلمه قو انفسکم. حالا مثلا سونو با ساد احسادو میشه اینجا بود، راقبو اینجا هست، مواظب خودتون باشید، مراقب باشید، دیدبانی کنید، خویشتنبان باشید. بله علیکم یعنی راقبو یعنی خویشتنبان باشید، مواظب خودتون باشید. اون کلمه جاهدو رو که گفته بودیم هست، و چه جهادی، چه جهادی که میشه جهاد اکبر، برید به میدان مبارزه با خودتون. منتها اینجوری میشه جاهد و انفسکم و نفس اماره، احفظو مربوط به اون فطرت توحیدیه. اینجوری تعبیر دیگه هم هست، علیکم انفسکم یعنی اکرم و انفسکم، عزت داشته باشید، خودتون بزرگ بشمارید، شما خیلی بزرگید پیش خدای متعال، اون دست کم نگیرید. ادبو انفسکم و تأدیب که فرمود فلیبدا به تأدیب نفسهی و تعلیم نفسهی قبل تعلیم یا تأدیب غیره، فتح بود و البته حاسبو علیکم انفسکم، یعنی حاسبو انفسکم قبل ان، تازه این متن روایت دید حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسبو، از توی زیلی هم داره و موتو قبل ان تموتو و موتو قبل ان تموتو. یه کلمه زیبایی هم در روایات داریم، اونم بهتون بگم خیلی من این کلمه رو دوست دارم، منتها دو تا واژه در کنار هم تو یک بیان از امیر بیان امیر المؤمنین علیه السلام. الله اکبر از علی، الله اکبر. حالا من سرمست گفتگوی با مولا هستم، به آقای فرهید اومده در کنار گوش من و سلام برم جلوی حرم موزه هست. اصلا توی عالم دیگه بودم، یه جای دیگه داشتم خیر میکردم، دیدم یک کسی در گوش من میکردم احوال پرسی و خیلو. بعدش هم تازه میگه یه دل بچه های انجمن اسلامی بیرون تو حیات هم تو بروی ایوانه متحرن، اگه میشه شما یه خیلی بیه منتظرن شما رو ببینید. گفتم سلمن یالله و ایاک با این حال. خلاصه البته خواستگیشون رو انجام دادیم فرداش، میدونست که من اون لحظه چقدر علی علیه السلام الله املکو، این جمله اینه املکو انفسکم، شما تحبیل بود علیکم علیکم انفسکم، یعنی املکو انفسکم، منتها در بیان علوی راهش رو هم به ما معرفی کرد، مالک خود باشید. املکو انفسکم چیه؟ اون زیلش اینه به دوام جهاد ها، که قبلا گفتیم جهاد و انفسکم، این میگه به دوام جهاد ها، یعنی با جهاد مستمر مالک خود بشید، مالک خود بشید، املکو انفسکم به دوام جهاد. خب شیرین بود آقا، اینه علیکم انفسکم یک چنین ظرفیتی داره. البته این خیال نکنید همه اون مطالب بود که من عرض کردم، نمی شده بگیم این همه مطالب نبود، یه گوشه ای از مطالبی بود که من دیشب همجور حوالی ساعت 2 شب اینا رو برای شما یاد داشت کردم که امروز براتون بخونم. یه خورده سحریه این مطالب از جنس سحر. خب اجازه میدید که من همینجا بخش نفی آیه رو هم بگم، چون آیه میگه علیکم انفسکم، حالا چی؟ جالبه که در خود قرآن کریم اینها احساب شده، اینها احساب شده. مثلا خودفراموشی نسیان نفس، که البته یک نمونش اینه که فرمون اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، و این اون خودفراموشی. یا مثلا ظلم به خویشتن، اینا نقطه های مقابل علیکم انفسکم، این چیز هست، یعنی اگه مواظب خودتون نباشید اینه، گرفتار خودفراموشی میشید، گرفتار ظلم به خویشتن میشید، که خطاب به بنی اسرائیل میفرمود انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، این کلمه ظلمتم انفسکم که در اون دعای کمیل هم میگید چی؟ بله بله ظلمتم نفسی ظلم خیانت به خود. داره کلمه الله انکم کنتم تختانون انفسکم، گرفتار خیانت به خودتون میشید، گرفتار تحقیر خودتون میشید، خودتون رو تحقیر میکنید، اصلا تو مناسبات اجتماعی ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، اینقدر تو سر خودتون نزنید بابا، چه خبره؟ بندازه کافی دشمن میزنه، همه سونم نشستید میزنید تو سرم، هی به همم لقب میدید، لقبای تحقیر کننده بیدید، خب چه خبره؟ و از این قدید و رفقا خودستایی، خودستایی و اون فلا تزکو انفسکم، اگر علیکم انفسکم بهش عمل نشه شما گرفتار خودستایی میشید. به به ما رو ببین ماشاءالله چه خبره. فلا تزکو انفسکم نه ما اعلم به من اتقا، و ما میدونیم چی با تقواست، خبره نیست، خودتون از خود خودستایی نکنید، خودستایی ممنوع. یا تعبیر بسیار تکان دهنده خودفریبی، عجب آدم اگه مواظب خودش نشه میفته تو دام یک خطر بسیار عجیب قریبی به نام خودفریبی. قرآن میگه ولکن نکن فتنتم انفسکم. خب مثلا میگم دامنه بحث اینجوری ها خیلی امتداد داره. خب دوستان من این چند جمله رو به عنوان جمع‌بندی که من زیر کلمه علیکم انفسکم توی این مرحله دارم بشنوید. یک نگاه به فرد، یک نگاه به جامعه. فرد مؤمن که برایند در واقع عمل به این آیه کریمه است، یک چنین کسی خواهد شد، یعنی کسی این آیه رو عمل کنه، یه شخصیتی با غلبه هویت ایمانی، بهره‌مند از عزت و اعتماد به نفس، مبتنی بر نگاه توحیدی، استوار روی پای خود و ثابت قدم، خویشتنبان و خویشتندار، و مثل کلمت طیبت که شجرت طیبت. مؤمن اینجوریه، مؤمنی که علیکم انفسکم عمل میکنه اینه، که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهی من باذن ربها. میدونید اعتقادات ریشه، فرع اخلاق، عمل میوه، کلهی من تؤتی اکلها کلهی من باذن ربها، عمل صالح. و نکته جالب اینه که من میخوام این رو دوستان بیشتر روش فکر بکنن، مسئول بهره‌مند از مسئولیت و نفوذ ناپذیر در برابر آسیب‌های محیطی، این میشه مؤمن، فرد مؤمن. بریم سراغ جامعه و تشکل مؤمنانه که انشاءالله اتحادیه مبارکه ما یکی از مسادیشه. برایند این آیه کریمه این میشه، یه جامعه رشید، سربلند و عزیز، روی پای خود و مستقل، دارای انسجام درونی، متحد و پیشرو، تزرعن، اینم آیه شه، تزرعن اخرج شطعه فآذره فستوى على سوقه يعجب الزراء. جایی که میگه محمد رسول الله صلی الله علیه، اینم آیش. جالبه که مرحوم علامه طباطبایی واقعا نمیدونم چطوره که هر وقت اسم ایشون برده میشه من حالت بهجت درونی پیدا میکنم، و شاید برای دوستان من جالب باشه، افسون از دو دهه است هیچ شبی بدون یاد ایشون در من سپری نشده، رضوان الله تعالی، و یه خاطره بسیار شیرینی در دوران کودکی دارم از ایشون، دست مبارکش رو سر من گذاشتن جلوی اون مسجد جامع و پله هایش، وقتی یادم نمیاد یک کسی در گوش من گفت تابود و برو جلو. برو بگو بردا سید ساده فوشه، زنده فوشه، که بعضی تو بعضی از اون کوچه پس کوچه ها میخواستن بهش صدقه بدن، صبحگاهی داشتشون قدم میزد رفته بودن صدقه بدن به آقا. رفتم جلو، الله اکبر، این آقای نگاهی کرد، دستشون هم مقداری رحشه داشت، یه نگاهی اندام، چه چشمای نافذی اون نگاه، هیچ وقتی یادم نمیاد اون نگاه علامه به نگاهش مهربانانه دستی کشیدن و دعایی کرد رضوان الله تعالی. علامه فرمان تو محور اجتماعی، چون میگم ببینید این آیه هم رو سرف کردیم، هم خطاب فرده هم خطاب به جمع، از اول گفتم تا اینو همه بهش توجه داشته باشه. تو این قسمت که ایشون میرسه میگه این آیه ظاهرن دارن این مجموع رو تأکید میکنه و یادآوری میکنه که تو همین صورت چیه اون آیه؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، شما به علی که رسیدید، به ولایت علوی که رسیدید، کفار دیگه مایوسن. یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم باید روحون منزله ولی رهت دیتون احتداء به ولایت علی و ولایت علوی اینه. اونا معیوسن، از ناحیه اونا دیگه به شما آسیبی نمیرسه، مواظب خودتون باشید، خودتون رو دریابید. علیکم انفسکم. خب مزایای این نگاه معطوف به درون پس این چیزاست، این نگاه اکتشافیه، معرفت محوره، هویت بخشه، پایا و درون جوشه. آقای جلالی اینا رو بگیرید که میخواید اون کتاب رو در بیارید، اینا روش فکر شده، فکر سحری شده. پایا و درون جوشه، مسئول سازه، مسئولیت آفرینه، نمیتونی بندازی گردن کسی، بیچاره ای. بعد از علیکم انفسکم گردن هیچ کس نمیتونی بندازی، خیالت راحت. من این اشتباه کردم چون فلان کس، نمیپذیرن، تمام شد، همش گردن خودت، جواب باید بدی. اونم یونبه و کن به ما کنتون تمام، مسئولیت آفرین. ما اینجوریم چون آمریکا چه کرد دیگه نمیپذیرن، ما اینجوریم چون شبکه های ماهواره‌ای نمیدونم چه کردن، از کسی قبول نمی کنن. چون شما اگه به خودتون برگردید و عمل کنید به این آیه، از بیرون به شما ضرری نمی رسه. اگر ضرری هست مربوط به خود شما و درونیه. بله، کمالگراست، این نگاه معطوف به درونی جد، کمالگرا، سازنده، حرکت بخش و استقلال آفرینه. البته به هیچ وجه تعامل با محیط بیرون رو با دو روی کرد، یک ساختن دیگران و دو بفهمید استفاده از موفقیت های دیگران. این راه رو هرگز پیش روی شما نمیبنده. یادتونه مولای ما آقای عزیزمون وقتی پارسال بحث اقتصاد مقاومتی رو با اون تفصیل تبیین کردن، با من این اقتصاد منزوی نیست، ما راجبه یه فرد و جامعه ای صحبت نمی کنیم که منزویه، داریم یه جوری تحریرش میکنیم که این وسط میدان آسیب نمیبینه از دیگران، اما به دیگران سود میرسونه، از دیگران هم سود میبره، اما آسیب نمیبینه. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. چرا؟ چون اهتداء داره و خویشتنبانی داره. هم فرد مؤمن اینجوریه، هم جامعه مؤمن اینجوریه. اما معایب نگاه معطوف به بیرون، به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم. چه چیزایی؟ خیلی چیز مصیبت ها. یکیش هم خودفراموشیه، استحاله هویتیه، حسرت، حسادت، انفعال غرور غرور وابستگیه که همش بدتره این چیز چون ذلت آوره و امثال اینها. جنبندی پایانی چقدر نظر مورد داشت کرده خودم. بله تو افزون از دوانی. بله بیه بله. جنبندی اینه دوستان براتون بخونم. دعوتی همگانی از سوی پروردگار متعال، دعوت شونده فطرت انسان مؤمن و جامعه اهل ولایت. دعوت عبارت است از خویشتن بانی، بخشید خویشتن یابی و پرتو خویشتن شناسی و خویشتن بانی در پرتو نور ایمان و یاد معاد و خویشتن سازی و فعلیت استعدادها و استحصال ظرفیتها. این دعوتی است که در این آیه کریمه است. و ابطال این جمله بعدیش رو بشنوید. و ابطال کید بیرونی از طریق تولید مسئولیت درونی، طراحی ها توطئه های شیطانی، شیطان کوچک و بزرگ و چه و اینا رو همه رو ابطال میکنه این دعوت. این آیه اگرش عمل بشه، ابطال کید بیرونی از طریق این تولید مسئولیت درونی، اذهاب باطل درون و زهق الباطل. باطل اصلش این نفس اماره، اذهاب باطل از طریق انهدام خود موهوم. ما چی میکشیم؟ از اون خود وهمیه، خود موهومه. و احقاق حق و استقرارشه. جنبندی نهایی این آیه است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وصدق الله العلي العظيم. خب تشکیلات ما حالش کار باید بکنه، دوستان بشینن فکر کنن بگن. این نگاه معطوف به درون در یک حرکت جمعی تشکیلاتی رو دوستان براش برنامه ریزی کنن. استقلال فکری، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظارت جمعی، ایبیابی و پیرایش دائمی. بله کلکم خلاصه رائن و کلکم مسئولون ان رعیت. همه همون جایی که نشستن پاشن وایسن. قومو ای
برای اینکه خستگیه و بابای کنی دارم. بطنه شده دارم خسته نمشه حالا بزن.
بشارت رفتنی درش نبود. دوم شعار سال کشوره. دوستان یک دقتی روی این مسئلهی که امروز عرض میکنم داشته باشه، چون این لازمه بهش توجه بشه. شعار سال 1394 که از طرف رهبر عزیز و عالی قدرمون اعلام شد، من به شما عرض میکنم هر چی که خدا رو شکر کنیم کمه با داشتن چون رهبر بیدار و خردمند و آینده نگر و کیف. دشمن بیکارد. آقا بعد از اعلام شعار امسال تو اتاقهای فکر شیطان توفانی برپا شده، ریختن بر چون بعد از تدابیر قبلی به نظر من یه جوری تیر خلاص هم بود زدن، منتها اینو هنوز رفقای ما متوجه نشدن. بیان چی شد؟ دولت، ملت، همدلی، همزمانی. هنوز دارن اینو هی پیش خودشون تکرار میکنن، بجن که عقد کرده باشن و وارد میدان شده باشن، هنوز دارن بهش فکر میکنن. و بعضی ها هم دیدم یه کمی با شعار سال شوخی هم میکنن، چیز خوبی نیست البته. حالا من براتون چند جمله توضیح بدم همین مسئله رو که چیه حکمت این شعار، شعار این سال چیه. یه ظاهر داره یه باطن داره. ظاهرش همونی است آقا در پیام نوروزیشون و در مشهد مقدس در بیاناتشون مطرح فرمودند، همکاری های گسترده، تقویت اعتماد و انسجام درونی نظام، این هست با توجه به کارهای بزرگی که پیش رو هست در عرصه های گوناگون، مخصوصا در عرصه اقتصاد. این مطالبی بود که ایشون در بیان فرمودند. شما هم با خبر هستید با توجه به ملاحظه کارهای بزرگ پیش رو. بنابراین من با اجازهتون میرم سراغ اون جنبه درونی و عمیق‌تر مسئله. اون چیه؟ عبارت است از خونسازی یکی از مهمترین ابزارهای دشمن برای فروپاشی نظام. چیه اون؟ حاکمیت دوگانه. کاش وقت بود من این رو براتون باز میکردم. حالا انشالله شما جلسه دارید، باز ادامه داره، دوستان هستای آقایی عزیزه این رو باید انشالله تحلیل کنن، اون تا من فربسته و جنبندی شدهش رو خدمتون عرض میکنم. مسئله حاکمیت دوگانه فقها، این یه گفتمان شیطانیه که ریشش در سکولاریزم پنهانه، در نگاه نفاق داخلی، و بستر اصلی و زمینه ساز اصلی تولید فتنه های درونی شبیه فتنه سال 88 با همه اون عرض و طول و خسارت ها و مصیبت هاش. این همین این کلمه حاکمیت دوگانه از همینه. و قطب‌بندی جامعه یه دو قطبی کلان و ذیلش هم همجور ایجاد شعبه ها. از روز اول اینجور که من یادم هست، جالب فرصتش نیست از مصداق براتون بگم، از روز اول دشمن رو این قصه تمرکز کرد روی مسئله حاکمیت دوگانه. شما حالا در جمع شما خیلی معدودن عزیزانی که زمان بنی صدر ملعون رو یادشون باشه، اما یه عده زیادتری هستن که زمان افسادات چیچی بود اسم دیگه گذاشته بودن، علکی اصلاحات بودن، اونو بیشتری یادشونه. ولی خب باز جوانای عزیزمون و بچه های عزیز قرارگاهیمون اینا رو دیگه یادشون نیست خوشبختانه، یعنی ندیدن، اما باید بخونن و یادشون باشه. از اول اینا دنبال همین مسئله بودن، یعنی ساختار نظام ما رو مطالعه کردن. تو مطالعه که انجام دادن گفتن ما اگر بخوایم این نظام رو بشکنیم باید درون نظام این حاکمیت دوگانه و دو قطبی شدن رو برنامه‌ریزی کنیم در داخل، یعنی رهبری رو بذاریم یک سمت، حوزه اجرایی و رئیس جمهور رو به خاطر ظرفیت های خاصی که در ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی هست و متکی به رأی مباشر و مستقیم مردمه با عرصه اجرایی رو بذاریم یه طرف، چون اونجا امکان حضور و مداخله از طریق رأی هست. حالا به خیال خودشون میتونیم وارد بشیم، میتونیم کار نظام جمهوری اسلامی رو تمام کنیم در یک مسیر. این هر طرح هست تایه تایش به خدا پناه میبریم. مجری این طرح کیه؟ مجری کیه؟ مجری عبارت است از جریان نفاق. خیال نکنید مجری خودشونه. این قصه امکان اجرا از بیرون نداره. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. نفس اماره جامعه اسلامی جریان نفاقه. این جمله طلایی رو به خاطر رسید. نفس امارش که باید باش جنگید اونتا با فکر و فهم و بصیرت. جهاد اکبر جامعه اسلامی در روی و روی با نفاقه، چون که جهاد اکبر در شخصیت خودتون با نفس اماره. نفس اماره اونه. نفس مطمئنه کیه؟ ولایته. نفس مطمئنه جامعه اسلامی ولایت لنگره. نفس امارش اونه. اینو داشته باشید، اعتصمو به حبل الله، اونو برید به مبارزش. مجری جریان نفاق که بتونه این رو پیش ببره. یه دفعه شما ببینید این حسیدت و نفاق به بیان حضرت زهرا سلام الله علیها. ببینید مثلا از مجلس جمهوری اسلامی مثلا سر بلند میکرد اینجور. توی ارکان خاصی از نظام میدید که سرشو اوورده بیرون اینجوریه. این که میگن مجری اینجاست، این رو حواستون میگم. خب سخن رو کوتاه کنم، این سابقه مسئله. در جریانات اخیر دشمن امیدهای تازه‌ای پیدا کرد، گفت خب این حاکمیت دوگانه که یه مرحله فعال شد، این مدامون رفتن جلو با تدابیر خونسا شد، بعد گفتمان انسجام ملی ضلایی شد، یک پارچه شد، دوباره یک حاشیه هایی پیدا کرد. توی این فراز و فرود اینا گفتن خیلی خوب، حالا وقتشه که ما دوباره مسئله رو بازآفرینی کنیم. فتنه بزرگتری که آقا فرموده بودن، قبلا فرمودن آماده باشید که فتنه بزرگتر، با ذیل همین عنوان طراحی میشه. اینا دنبال بازآفرینی فتنه بودن، گفتن خوب از این دولت جدید و ظرفیت جدید در دولت میخوایم استفاده کنیم برای این کار. مخصوصا این که دیدن این گوشه و کنار جلل الله از خود از دای روحانی و همسان اینا جلل الله، نه همین گوشه و کنار دیدن بله کسایی هم از این که اگرچه طبع ریاست و مخصوصا تو جایگاه ریاست جمهوری طبعش یه جوریست که قلقلک کننده است، دور از جناح های روحانی طبعش اینجوریه. این یه واقعیه چیزی با تو سرزیدمون رو یادتونه که به کجا رسون و چه بلایی به سر ما آورد. خب بستر، حالا دقت کنید، گفتن از کجا شروع کنیم، میخوام ببینید آقا چه کرده ها و بعد عشق کنید آقا چه کرده. بستر این کار چیه؟ بستر این کار با ذائقه دولت جدید مذاکره هسته ای. این بسترش اگر چیز خوبیه مذاکره. این از قبل میدونستن آقا رو این بخش ها حساسن، مخصوصا اگر پای مذاکره با شیطان و امثال اینا هم پیش بیاد، اینو بخیر حساسیت رو میدونن. کنن اینجا چیز خوبیه. جامعه تو چهار انتخابات و اینا که خیلی مطرح شد، جامعه از تحریم خسته است. تحریم چه؟ تحریم قفل کرده و ما کلیدهایی رو پیدا کنیم که قفل تحریم رو باز کنیم. قفل تحریم باز بشه نظام نجات پیدا میکنه، اقتصاد چه میشه، حالا چه باید کرد؟ زائقه عمومی رو بیرونی ها سنجیده بودن، گفتن همینجا گرانگاه کاره، اینجا باید باشه، چون مردم تو مسائل اقتصادی یه مقدار دلزدگی و خستگی و همسالی ندارن، اینجا میشه وارد شد و ماجرای حاکمیت دوگانه رو کلید زد. چطور؟ آقا بشن و البته طیف حزب الله و بالاخره متدینین و امثال اینها، اینا بشن مخالفین مذاکره. یعنی چی؟ یعنی مخالفین گشودن فضای رفاه و اقتصاد کشور و خوب شدن وضع معیشت مردم، اینا میشن مخالف. یه عده دیگه ای که تو سمت دولت و جاهای دیگه مشغولن تو حوزه دیپلماسی، اینا میشن موافق. یه عقبه هم اینا خواهند داشت، عقبه هی که همون جریانات اقتصادی و بروجوز و جریانات نفاق، اینا میان فعال میشن دیگه، روزنامه ها فعال میشه. این دو قطبی رو گفتم از خواهدم بستر. پس چی میشه؟ ماجرای هسته‌ای. آقا جگرد الله علیه. آقا روحی صدا مذاکره رو به رسمیت شناختن. من یادم با این که البته این جریان مذاکرات از قبل هم کم و بیش بوده، من تو با این روی شده جدید به رسمیت شناختن، تایید کردن، تقویت کردن. حالا یه دی از این رفاهای ضعیف البنیه ما گفت نفس شیعانهی تو ذهنشون میاد چیه قضیه رو آخه چرا رو به خود ما هم گاهی میامدن میگفت این مسئله چیه. ولی آقا مسئله مذاکره رو دوستان دیدن، خیلی سریع ایشون تقویت کردن. حالا من قبل از اینکه اینجا یه دو تا جمله اضافه کنم به شما عرض کنم، گام بعدی که نمیخواستن روش جمع‌بندی کنن تو سال 94 بوده، یعنی سال 93 میخواستن زمین سازیش انجام بدن، سال 94 بهر برداشت اوله. برداشت اول که انتخابات دوباره، حالا انتخابات پارلمان. و اون جریان پلید نفاق و عقبه شیطانیش در جریان مجلس ششم کامشون شیرین شده بوده، تجربه رو داشتن، گفتن از اونجا که شروع کنیم میتونیم گام های بعدی رو برداریم. تو بگه فرام میشه بیم سراغ انتخابات مجلس. یک عده از این عناصر دگراندیش و فلان و اینها رو بتونیم وارد مجلس کنیم. وقتی که مجلسی نیست که تشبیه بگه و الله اکبر بگه بر علیه شیطان رو چه میگونم، از این کارهایی که تو این مجلس انجام میشه انسان دلش روشن میشه، قطعنامه میده در علیه نمیدونم تصمیمات استشباری و امثال اینا. نه، دوباره یه مشت عناصر منفعل رو بتونیم وسط این گفتمان ببریم جلو. یه زیلی هم داشته، اینم شما بدونید زیلش چیه. زیل همون گفتمان حاکمیت دوگانه. یه زیلی هم داشته، اونم عبارت از ساختن دوگانه های موهوم. مثلا چی؟ مثلا ما نوگرا هستیم، اونا کهنه‌گرا، از این چیزا. ما طرفدار حضور بانوان در عرصه فعالیت های اجتماعی و ورزشی، اصولا دیدید دیگه ورزشی و بانتوان مواد برن تو ورزشگاه ها و چه بود اینها، ما هم طرفدار اینا هستیم. یه دیگه نه، اینا امالن جن اینجور رو زیر بار ندارد. حالا از این قدر ما طرفدار انفتاح بسته های جهانی هستیم، اینا نه طرفدار انفتاد هم. ما نمیدونم طرفدار رونق اقتصاد و فرهنگی، اینجا اینها نه. ما عقلانیت و خردورزی و امثال اینها رو دنبال میکنیم، اینا آرمانگرا و هی میخوان شلوغ کنن و با دنیا درگیر بشن و امثال اینها. ما طرفدار شادی هستیم، اونا طرفدار غم. و ما کشور رو کشور شاد میکنیم، اینا مثلا غم‌آلود و اینا، یعنی چیزی هم زیلش هست. اگر شما تشریف ببرید مقالات و این سنجیره ها و جلسات رو مطالعه کنید، این حرفا کاملا به دستتون میاد، کاملا شروع کرده بودن. بگذارید. آقا چشم فتنه رو کور کرده در اتاقهای فکری شیطان، الان خودشون رو بلند میکنن میدارن زمین، بلند میکنن. قبلا هم اون USA Today گفته بود که گروه ما هر جا وارد میشیم با یه عبر حریف به نام آیت الله خامنه‌ای رو برو هستیم توی ایران، نمیشه از اون حریفش نمیشه. دست ما رو میخونه، اون مقاله این نشه مثل دست ما رو میخونه، مردم هم بهش اعتماد دارن، کار ما پیش نمیده. اینجوری این دفعه هم همی بزن آقا چه کار کردن؟ دیگه آقا شما میدونید چه کردن. آقا مذاکرات هسته‌ای رو به رسمیت شناختن، تقویت کردن، تیم مذاکره کننده رو امین خودشون دانستن و امین نظام، منتها شروع کردن حالا ریل گذاری. خیلی خوب برید به میدان، قوی هم برید، اما اینا خطوط قرمز. و تو این بخش خطوط قرمز در راهبری کلان فوق‌العاده فعال و مستقیم و مباشر حضور پیدا کردن. این رو به دست کسی نشوردن، مستقیم و مباشر تو این ریل گذاریه خود آقا وارد میدان شد. دیدید که حتی بعضی وقتا اندازه تعریف کردن سر قصه سکو و امثال اینا، حتی اندازه گذاری کردن راجع به بعضی از پروژه‌های کلان اسم بردن به مناسبت هایی. بنابراین کاملا کادر درست کردن، ریل، خط قرمز، گفتن حالا وارد بشید. بعد اصلا من کاری به امور جزئی ندارم، قربانش سانه، من کاری به جزئیات ندارم. این خطوط رعایت بشه، برید مذاکره بکنید، ما پشتیبان شما. دشمن اولین ضربه رو میشه خوردید پیدا بشه چی فکر میکرد چی شد. آقا شدن طرفدار مذاکره بود، دارن راه بریم. هر چی که توی این بیانات آقا خطوط رو بیشتر واضح میکرد، اینا بیشتر حالشون گرفته میشد. تیم هسته‌ای هم انصافا تیم زحمتکش امین، این هم رفتن میدان کار کردن. حالا با تغییر ترکیب هایی که اتفاق افتاد، شما با خبر هستید، همسال این ها وارد میدان شد. اون کلمه ای که آقا فهمدن من وارد جزئیات نمیشم چقدر حکیمانه بود. یعنی مثلا امروز اگر در بیانیه‌ای که منتشر شده توی موافقت اولیه مطالبی هست که خیلی جالب نیست، هیچ وقت اینها رو به رهبری نمیتونه نسبت بده. این طرفش هم بستن جار ملاحظه کردی؟ یعنی اون طرف اصل مسئله رو باز گذاشتن، بنابراین هر موفقیتی پیش بیاد موفقیت کل نظام میشه، امکان دو قطبی سازی اصلا وجود نداره. الان اینو خودشونو بلند کنن بزنن زمین، بمونم چیز کارناوال شادی بخونن، نشد دیگه، نتونستن. تونستن؟ میدونید اینا میخواستن چی کاری بکنن؟ زیل این عنوان اون جریانات نفاق رو عرض میکنن؟ نه، بی حده نداشتن که. آقا یک قدم دیگه هم برداشتن، الله اکبر، به این خوش و تدبیر. اون قدم دوم چه بود؟ تو تمام این مدت که یه عده همه چیز کشور رو میخواستن گره بزنن به ماجرای مذاکرات و نتیجه مذاکرات و اقتصاد ما و آینده ما همه رو گره بزنن، آقا تئوری پیشرفته مبتنی بر اندیشه های عالی و ناب اسلام فقاهتی جواهری مبتنی بر تجربه های درجه یک جمهوری اسلامی و مبانی امام راهل عظیم و شأنمون، یعنی اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن. از اون اول تا اون اول مذاکرات به هر جمعه خود برسه، ولی ما بازو پا خودمون باشیم. نگاه معطوف به درون در برابر اون گفتمان، نگاه معطوف به بیرون. این رو هم آ مطرح اقتصاد مقاومتی رو همزمان مطرح کردن. حالا ببینید چه بلایی به سر طرحهای دشمن داره میاد این وسط. اونا چی؟
نقشه می‌نویسن اینجا داره چه اتفاقاتی می‌افته.
و خلاصه کلام تیر خلاص که خدمتتون گفتم، تیر خلاص رو زدن که هنوز ولی رفقای خود ما داره همینجور متحیر به مسئله نگاه میکنن. فهمدم دولت امسال چه کاریه؟ اجازه میگم الان یک شعار جهادیه، ایستادگیه، مقاومتیه، درگیریه. چه اینه که اهل گمانه‌زنی شعار هستن، مثل شما که راجع به آیه سال گمانه‌زنی میکنید. آره. فکرهایی میکردن، چیزایی نوشته بودن، هیچ کدوم اونا نیومد، اصلا یه چیز دیگه ای شد. دولت، ملت، همدلی، همزبانی. میگفتن حتی آقا به همزبانی هم قانع نشدن، همدلی و همزبانی. حالا اون وقت معلوم میشه اهل ولایت کیا بفهمن، وارد میدان بشن، به مبانی اقتدار جمهوری اسلامی که توسط رهبری ترسیم میشه ایمان بیارن و این کار رو پیش ببرن انشاءالله رحمان. اینم اون عقبه نظره که دوست داشتید بدونید. من اینم واگذار نکردم کسی بهتون بگیرستم، خودم امروز خدمت دوستان این مسئله رو هم توضیح بدم. خب این صلوات بفرستید. اون چه که اتفاق افتاده دوستان من بدونن یه موفقیت بوده. اونهایی که دارن مسئله نتیجه مذاکرات رو زیر سوال میبرن به طور کامل در اشتباه محضن. موفقیت نظامه اینو باید با من یک برد، یک موفقیت ازش یاد کنیم، از اونهایی که زحمت کشیدن تشکر کنیم حقیقتا. و اما همونطور که آقا فرمودن باب نقد آلمانه و ناصحانه، یعنی با همدلی دیگه، از روی نصیحت و خیرخواهی همچنان گشوده است نقد کنن. آقا مثلا این بیانیه این جهاش این مشکلات رو داره، اون وقت به آقای ظریف و تیم و اینها بگن آقا مثلا اینا رو مواظب باشید، این کجاست تا تخته. نه اونها که میگن باید تبله پیروزی کامل رو بزنیم درست میگن، نه بعضی که خیال میکنن در شیپور عدالت. هر دو اشتباه میکنن. از نظر رهبر عزیز و عالی قدرمون یک موفقیته، موفقیت نظامه، با تدبیر نظام و شخصیشون انجام شده. نه همه میدونن، دیدید میگن مرتب آقایون مثل آقای ظریف، آقای روحانی دائما میگن این موفقیت شما مدیون حمایت و رحمت های سخاوت مندانه رهبر عزیز هستیم. و این موفقیت مال نظامه، باید احساس خوب داشته باشیم، اما در این حال چشممون هم باز کنیم، چون دشمن خیلی خطرناکه و مکاره. آنها به اونایی که اعتمادی این خیلی نامرده، خیلی نامرده. خب من با اجازتون این قسمت مفصل عرایزم همین ها بود که به شما گفتیم، اما چند کلمه مختصر و بریم آماده بشیم انشاءالله برای نماز دیگه که فکر میکنم این مقدار وقت که دوستان وضوعی بگیرن و آبی نوشیدن کنن و آماده بشن برای نماز انشاءالله میمونه در لحظه. اما اون چند نکته مختصر. یه جمله راجع به یمن عرض کنم. خیلی دوستان باز اینجا باید انسان خدا رو شکر کنه که خدای متعال دشمنان ما رو، مثلا دشمنان درجه یکی ما رو، از احمق ها قرار داد. اینقدر احمقانه. آل سعود ملعون کثیف پلید که به قول امام الله العظیم شان لعنت الله و ملائکته و انبیائه و مؤمنین همه رو امام ردیف کردن علیه، این شکنباره های شهوتران بدبخت ها با یک محاسبه الکلی و غلط و تجریزی از طرف همون شیطان بزرگ افتادن توی باطلاقی به نام یمن. امیدواریم توی این باطلاق کاملا فرو برن انشاءالله رحم. تا اینجا اتفاقی که افتاده اینه، تا اینجا خیلی اصلا مختصره دیگه، تفصیلش آقای آقایی براتون بگن، مختصرش اینه، یمن یه کشور عادی نیست، کشور بزرگه، مردم صحراگردن، قبیله‌ای‌ان، زاهدن، مقاومن، کشورش خیلی بزرگه، خواب ببینن بتونن اینجوری وارد این عرصه بشن و موفق بشن، این میشه باطلاق براشون، مخصوصا اگر وارد درگیری زمینی بشن، اونا منتظر درگیری زمینی هن چون اینا اهلش نیستن. هوایی دارن اقدام میکنن، هوایی هم باعث رسواییشون شده نشده، یعنی اسم عربستان سعودی و آل سعود رفت کنار رژیم صهیونیستی کودک کش. ما چی کار میخواستیم بکنیم که باطن رژیم سعودی رو به جهان اسلامی که تحت تأثیر این رژیمه، تحت تأثیر افکار وهابیته، چرا میتونستیم نشون بدیم؟ چقدر خرج میکردیم به نظر شما؟ میتونستیم میلیارد ها خرج میکردیم. بعضی این بچه های ساده خود ما که میرفتن عمره در میگشتن، آه اینا خیلی هم آدم های بدی نیستن، بچه خودمون این مراجبه که ظاهر دینی ها کی میخواست اینا رو باطنشون رو نشان بده؟ الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقاء، یکی از دیگری احمق‌تر، اون امیر عبدالله جون احمق، این سلمان جون مجسمه حماقت، از اون جنون حماقت رو اگه بخوان تبدیل کنن به مجسمه میشه ایشون، وارد این چنین برکه ای شدن، این باطلاقی حالا گیر افتادن، چه خاکی رو سرشون کنن. دو، یک اتفاق افشا شد، اینو برید دوستان روش مطالعه کنن، آل سعود افشا شدنش تو جهان اسلام یکی از نکته های کلیدی پیش دفت گفتمان اسلام نابه، اینو بدونید. من یه روزی داشتم میرفتم جاکارتا پارسال، تو مسیح از نظر من اندونزی عمق استراتژیک جمهوری اسلامی از نظر گفتمان انقلابیه، تا اون کسی نره اونجا نمیتونه رو درک بکنه یعنی چی. 245 میلیون نفوس مستعد اونجا هست، 245 میلیون که برق انقلاب اسلامی اینا رو گرفته، امام، گفتمان امام، گفتمان انقلاب، مثل 57 ما. خب یه سفری 4-5 سال پیش رفته بودم، این رو بجه احساس کردم. حالا پارسال که می رفتیم، تو مسیر که می رفتیم، من قبلا شنیده بودم، دیدم که اونجا توی همین هواپیمایی که ما داریم میریم چند نفر از این شال قرمزی ها و دشتاش سفید ها و اینا تو هواپیما هستن، اینا هم چه غلطی میکنن؟ تو ذهن خودم اینا چه غلطی میکنن؟ کجا میخوام دم در هواپیما که میخواستیم پیاده بشیم، در این که حال منو بگیرن آمدن جلو، دو سه نفر بودن، سلام علیکم و رحمت الله، ما هستیم، ما آمدیم، بله اینجا این ما بشن به ما نگفتن شد خیلی که فقط خودتونیم، ما اومدیم. بعد که ما رفتیم اونجا دیدیم رفتن چه رفتنی، بخواستم یه جمله شو رفت بهتون میگم که مسئله رو عمیق ببینن دوستان. رفتیم اونجا، به من خبر دادن که شیعیانه، چون ما شیعه در اقلیت کامل در اندونزی خیلی کمن، مناطق محدودی هم، گفتن شیعیان رو تحت فشار گذاشتن، ادهیشون رو دستگیر کردن. ای سابقه از اندونزی یعنی کشور اسلام خندان، توی ورودش هم میزنن به کشور اسلام خندان هجومه، چون همشون لبخند میزنن و تیکره مثلا آرامی دارن. به اون آقای مسئول امور مساجدشون که قبلا معاون رئیس جمهور بود، تو اون سفر قبلی هم با ما دیدار داشت، با ایشون گفتم چی شده تو کشور شما، چه خبره؟ به حرفایی شنیدیم بزن و بگیر و سخت بگیر، رو گفت بله، گفت بله، اونی که نباید بشه داره میشه. اومدن سعودی ها و وهابی ها اومدن خط تبلیغی را انداختن، گفتن من این رو دیدم. گفت تو تمام پرواز ها هشمن شما یکی شدید. و دوستان به من گفتن تو تمام پرواز ها به سمت اون مقصد مجمع اون جزار و اندونزی اینا حضور دارن. حالا این غیر از اون کاریه که تو خود حج با عمره اینا انجام میدن، میدونید مخ میزنن تو خود حج عمره، غیر از کاری که تو حج عمره انجام. ما با یک چنین چیزی مواجه بودیم. اسلام ما به دست خودش آل سعود بدبخت ببینید که رونمایی کرد از رضانت هاش، حالا شده رژیم کودک کش آل سعود کنار رژیم صهیونیستی اسمش رفت و فهر موفق هم نبوده، همینجور داره میگن. اما اتفاق دومی که افتاد غیر از این افشاگریه، اتفاق دیگه از این اتفاقه رو باید حساس‌تر باش برخورد کنید، رونمایی از ملت یمنه. اونجا یه پرده‌ای داره برداشت میشه. اینا ارادتشون به امام، ارادتشون به رهبر عظیم شهر، ارادتشون به جمهوری اسلامی، به گفتمان انقلاب اسلامی، این هم داره معلوم میشه. این قسمتش خورده خطرناکه، اونو بیشتر بفهمن اینا کی هم بعدن کارو ما سخته خواهد شد. خوب داره میشه دیگه، این هم داره اتفاق میاد. یمن کشور مهمیه توی جغرافیای آسمانی ظهور، اتفاقاتش رو باید اعتقادی هم ببینیم غیر از نگاه سیاسی. بله یمانی و چه و چه و یمن کشور، چون که بحرین هم همین خصوصیت رو داره، باید مسائلش رو با دقت نظر اونا فراموش نشه. در عراق هم وضعیتمون خیلی خوب الحمدلله، که دیگه شما کم و بیش با خبرید. ما هم توی سفر اخیری که نایب الوزیره همه شما بودیم به تفصیل دیدیم. عشق میکنن با ایرانی ها دو سفر پیش از این میرفته بودیم، چی دیدیم حالا چی میدیدیم. این چرخکیه توی کوچه میگفتش که اگه ایران نبود، اگه قاسم سلیمانی نبود، داعش را نجف کرده رو هم گرفته بود، ما رو هم زفت کرده بود. این سخن کوچه بازار مردم عراق امروز، خوشبین به شدت به جمهوری اسلامی. باز داعشی ها الحمدلله الذی که پدر پرورده عربستانی ها و تهش هم آمریکا و چه و استکبار بودن شدن وسیله خیر، چقدر سبب خیر اگر خدا خواهد. بله برید ببینید چه حس خوبی اینجا پیدا شده. کاری که ما با میلیاردها تومن هزینه و خرج و سرمایه‌گذاری نمیتونستیم بکنیم، داعشی‌های احمق رفتن انجام دادن. و البته ابتکار رهبری ما و اون لشکر قدس ما و سردارش که حالا شده یک نماد بین‌المللی برای جمهوری اسلامی. خب صلوات داشتیم ده سال دیگه نه؟ برای سوریه هم دوستان دعا کنن، مشکلات اونجا یه مقدار هست. من باید انشاءالله با دعا و نه دعا میخواد، توسل میخواد، این حرفایی که زدیم و حضور و ابتکار و اینها میخواد. خب عرض ما تمام میشه با یک جمله، یعنی میمونه بقیهش رو گذاشتیم به عهده خود شما. اون قسمت بحثای تشکیلاتی ما، بحثای تشکیلاتی رو من سوالتون رو راحت کنم، سخن تازه‌ای براتون نداشتم. آیه علامتی ضمن اون فهرست انجام نشده ها مطالبی رو مطرح کردن که ما در سال گذشته مطرح کرده بودیم، همونا رو دوستان انشالله پیگیری کنن به لطف خدا متعال. از قبیل بحث فارغ التحصیلان ورود، این همون نگاه معطوف به درونه دیگه، کنف علیکم انفسکم. ما میریم جای دیگه دنبال نیرو میگردیم، نیروی خودمون رو داریم از دست میدیم. خیلی در بشه غلطی علیکم انفسکم. از همین قدیل یا در صورت با فناوری کارهایی که باید انجام بشه، فول کرد و خوبی رو شروع کردن، اونو باید دنبال کنن. راجب یاد شهدا، راجب حرکت قرآنی که پیشنهادم بایدتون دارم. این جلسه جلسه مسجدی هم هست دیگه، پیام قرآنی هم داشته باشه چون نسبت دار. ما در مرکز مساجد هم امسال حرکت قرآنی رو در دستور گذاشتیم. اون چیه؟ دوست عزیز ما آقای عبدی سوره مبارکه انسان رو امروز تلاوت کردن و خیلی خوب خوندن، مفصل و خیلی شیرین، و از ایشونم تشکر میکنم. فیض بردیم. ما همینجا فل مجلس به نظرمون رسید که چقدر خوبه فرزندان عزیز و برادر و خواهرای عزیزمون رو در اتحادیه در سراسر کشور دعوت کنیم به حفظ سوره انسان. کار قرآنی که میگیم دوستان معطلن که میخوان چیکار کنن، بسم الله، حفظ سوره انسان که سوره حضرت زهرا و امیر و اهل بیت علیهم السلام. خدا رحمت کنه استاد مرحوم آیت الله گلپایگانی آقای رستمی آقا که زانو زهر تعالی هده. ایشون اوائل طلبگی به ما گفتن آقا چند اگر قرآن حفظ می کنید حداقل چند تا سوره شو حفظ کنید، و خود ایشون با اون مقامات جلسه حفظ گذاشته بود و می پرسید، سوال می کرد، دستور حفظ گذاشته بود و پیگیری هم می کرد. یکی سوره انسانه، مسجدی مجد، نگاه درستی. همه عزیزان من انشاءالله سوره انسان رو حفظ کنن، و دوستان عزیز ما دو سه کار تکمیلی هم بکنن. برای این حفظ یک حرکت جشنواره‌ای، حالا اسمش من نمیان کلمه جشنواره، هر شکلی که خواستی، قرار یک حرکت سراسری درست بکنن که مسابقه در واقع گذاشته بشه. مرکز قم هم به فوریت قبل از آیه سال یک مفهوم، نه تفسیر به معنای طولانی، از تفاسیر موجود که نزدیک مخصوصا به افق دانش آموزی باشه. این که من گفتم کادر و دانش آموز همه ها، آقایون خودشون رو مستثنه نکنن، شما هنوز انقدر پیر نشدید مثل من که دیگه نتونید حفظ کنید، ما ها دیگه نمیشه، ولی خب شما میتونید، البته ما هم شوخی کردیم، ما میتونیم. از دو نظرتون یک کار تکمیلی انجام بدن، مضامین مسالب به صورت یک پارچه هم در اختیار دوستان قرار بگیری که در اون کار مسابقه‌ای همزمان مفاهیم هم به بالاخره تأمل گذاشته بشه و به بستری برای مطالعه دوستان هم اضافه. از این هم که دیگه رفقا هر چقدر هستن هم حفظ کنن هم مطالعه کنن، منتها این سوره رو لابد دیگه. من هم انشاءالله استان ها بیان به زودی از شما سوال خواهم کرد دیگه، از اولین سفر ببینیم کی چقدر حفظ کرده دیگه، انشاءالله پیش رو بگیریم ببینیم. خود خیلی برکت میاره برای شخص شما، برای خانواده شما، برای تشکیلات ما انشاءالله. این همی دستور العمل قرآنی علاوه در آیه سال. آیه سال هم همه کارهایی که مسال گذشته گفته بودیم آقایون انجام بدن انجام بدن، تو من کارشون آسان کردم دیگه. این بحثی که انجام شد چارچوب اون کتابی رو که میخوان بنویسن و اون اثری که منتشر بشه رو انشالله تقدیم شد محضرشون. خب ما شما رو خسته کردیم، قرار آیه علامتی و شورای محترم مرکزی و شورای دوستان علیکم به همون مطالبی که قبلا تقدیم شد، که در جلسه آیه سال که در جلسه کنگره تأکید شد و تقدیم شد، همون رو انشاءالله دنبال بفرمایید و موفق باشید. چند کلمه دعا کنیم. مجددا من باید عذرخواهی کنم از همه به خاطر دیگه این بیانات طولانی دیگه. حالا کسی الان میگفت که اینجا داشت میگفت گفت تازه فلانی تا دو و نیم دیشب نخوابیده بوده. آره برای من جور صحبت کرد و اینقدر ما را جا معطل کرد، اگر استراحت کرده بود چی میشد؟ این حالا هنوز نشانه اینه که ما بلکه میتونیم با شما باشیم، بلکه خوب باید بریم استعفا کنیم نظر آقا بگیم که کسی دیگه رو بذارن که بتونه کار پیش بره. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فرجهم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تلينا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، أوسع منهجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رهبر عزیز ما، ملت عزیز ما، در سایه عنایات حضرت زهرا سر بلندتر از این قرار بده. دشمنان اسلام، امریکای جهان خوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، بیش از این خوار و ذلیل و منکوب بفرما. الله مطهر شهدا، امام راهل عظیم الشان، از ما راضی بفرما. توفیق فهم و عمل به آیه سال رو به همه ما کرامت بفرما. شهادت در راه خودت رو عاقبت امر همه ما قرار بده. حسنت بدیم به حق محمد و آل محمد، اهل جلسه ما و همه اعضای عزیز انجمنهای اسلامی و کادر ما در سراسر کشور رو اهل بهشت قرار بده و بهشت همگان رو در مجاورت و همسایگی سید شهدا علیه السلام مقرر بفرما. ارواح مطهر امام و راحل عظیم الشان رو با صلوات و فاتحه شادمان کن.